جنت را به رویم باز فرما، درهای دوزخ را ببند ای حی دانا، توفیق ده قرآن بخوانم هر شب و روز، تنها ترین آرامش دلهای شیدا.
بله، بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین عابدی بود که با هم شنیدیم در مورد مناجات شعبانی. از خدا میخوایم که انشالله موفق میکنه به راز و نیازهای شبانه در این ماه عزیز. در ادامه برنامه ها خدمتگزارتون هستیم. برنامه نگارستان رو تقدیمتون میکنیم.
ای دانش و پوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم ما.
به نام خالق مهربان و سلام، شنونده برنامه نگارستان هستید. آیت الله حاج میرزا علی آقا شیرازی، ادیب محقق، فقیه فرزانه، طبیب صاحب نفس و سرآمد عارفان عصر خیش بودند و استاد شهید مرتضی مطهری وی را نهج البلاغه مسلم می دانست. آنچه به زندگی این شخصیت بزرگ امتیاز خاصی می بخشد، حالات ویژه اخلاقی و تأثیر آن بر رادمردانی چون شهید مطهری و دیگر انسانهای جویای تهذیب نفس است. افکار میرزا در علوم متداول آن زمان تحول آفرید. وی مبنای درس اخلاق و جلسات وعظ خیش را بر محور نهج البلاغه قرار داد و گروه کثیری از شهرهای مختلف حتی از عتبات عالیات در محضرش گرد آمدند. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی عارف فرزانه میرزا علی آقا شیرازی می‌پردازیم.
برگذری در نگری، جز دل خوب آن نبری، سر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
اولین مکتب درسی میرزا علی آقا شیرازی در خانه تشکیل شد. نخستین معلم پدرش بود. حاج علی اکبر برای تربیت چنین فرزندی از جان دل کوشید و سرانجام در سال 1304 هجری قمری جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد از فوت پدر، آیت الله میرزا حسین شیرازی که این خانواده را به خوبی می شناخت، سید عبدالله ثقت الاسلام را قیم و وصی وی قرار داد. حاج میرزا علی آقا در سال 1316 هجری قمری راهی اصفهان شد و بخشی از تحصیلاتش را در مدرسه نیماورد آنجا گذراند. جاذبه معنوی مدرسان این مدرسه، خصوصاً آقا سید محمد باقر دورچه‌ای، موجب شده بود تا میرزا علی آقا شیرازی به این مکان روی آورد. مرحوم دورچه‌ای یکی از علما و فقهای مشهور اصفهان بود، به طوری که پس از درگذشت آیت الله سید اسماعیل صدر در کاظمین، اهالی اصفهان و برخی نقاط ایران به وی رجوع نمودند و بزرگانی چون مرحوم آیت الله بروجردی و شهید مدرس نزد وی شاگردی کردند. زمانی که حاج میرزا علی آقا از مکتب آیت الله دورچه‌ای استفاده می کرد، دو نام‌آور عرصه اندیشه یعنی آخوند ملا محمد کاشی و جهانگیر خان قشقایی مشغول تربیت شاگردان در حوزه حکمت و فلسفه بودند و فلسفی ملا صدرا را در اصفهان تدریس می کردند. فیلسوف، فقیه و حکیم ربانی، جهانگیر خان قشقایی استاد دیگر حاج میرزا علی آقاست که حاج شیخ عباس قومی از وی به عنوان عالم جلیل القدر و صاحب مهارت در معقول، منقول و عرفان یاد کرده است. حاج میرزا علی آقا در بوستان شیخ اسدالله قمشه‌ای که بهاری کوتاه داشت گشت و گذاری کرد و ذهن مشتاق خود را از رایحه دانش و تقوای این مرد الهی عطرآگین ساخت. حاج میرزا علی آقا شیرازی مباحثی چون فقه، اصول، رجال و درایه را نزد حاج آقا میرزا کمال‌الدین ابوالهدا کرباسی که عالمی فقیه و زاهدی مجتهد بود فرا گرفت. حاج میرزا علی آقا شیرازی که مدتی از جوار حرم مطهر مولای متقیان دور مانده بود، نگاه مشتاقش همیشه راه نجف را میکاوید. انگامی که وی وارد نجف شد، حوزه های علمیه این شهر در اوج شکوه و مزین به وجود فقیهانی فرخنده و فرزانگانی والا مقام بود. از شخصیت هایی که حاجی به محضرشان شتافت و از اندوخته های علمی آنان استفاده کرد میتوان از شیخ الشریعه اصفهانی، ملا محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدی نام برد که از مفاخر شیعه و استوانه های عظیم فقاهت به شمار می آمدند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
یکی از فرزانگانی که به محفل نورانی میرزا علی آقا این عالم ربانی راه یافت، شهید آیت الله مطهری است. وی در تابستان سال 1321 هجری شمسی با این مرد بزرگ آشنا شد و از محضرش استفاده کرد. این آشنایی سبب ارادت بسیار وی به استاد گردید و متقابلاً لطف استاد به وی، به طوری که بعدها هرگاه حاج میرزا علی آقا از اصفهان به قم می آمد در حجره شهید مطهری اقامت می گزید و علمای بزرگ در آنجا با وی دیدار می کردند و آن متفکر شهید درک محضر این استاد را از ذخایر گرانبهای عمر خود می دانست و حاضر نبود با هیچ چیزی معاوضه کند. حجت الاسلام المسلمین، نجفی نژاد.
نقل می‌کردند جناب آیت الله شهید مطهری رضوان الله علیه که این مسئله را در کتاب عدل الهی هم منعکس کردند، می‌فرمودند در تابستان سال 1321 بود که من از قم به اصفهان رفتم و برای اولین بار در اصفهان با این مرد بزرگ ملاقات کردم. البته این آشنایی بعداً تبدیل به ارادت شدید از طرف من و محبت و لطف استادانه و پدرانه اون مرد بزرگ به من شد. می فرمودند که وقتی که من برای اولین بار به اصفهان رفتم، یک هم مباحثه ای داشتیم که از فضلا و علمای حوزه علمیه قم به شمار می رفتند. ایشون تقاضا کردند، گفتند شخصی است در اصفهان به نام آمیرزا علی شیرازی، درس نهج البلاغه دارد و چطوری که ما ملاقات کنیم ایشون رو و از محضر درس ایشون استفاده کنیم. شهید مطهری خودشون اینطور نقل کردن، میفرمودن من تعجب کردم، با خودم گفتم ما که کفایه میخونیم چه نیازی به این صحبتها داریم، چه نیازی به نهج البلاغه داریم، با اون ابزاری که از کفایه در دست ماست، با اون اصالت استصحاب و براءتی که یاد گرفتیم، مشکلات نهج البلاغه رو حل میکنیم و جلو میریم. نهج البلاغه رو باید خود انسان مطالعه کنه. میفرمودن این تصور در ذهن من بود، اما به خاطر احترامی که برای هم مباحث خودم قائل بودم، دعوت او رو پذیرفتم. گفتم اشکالی نداره، بریم حالا این آمیرزا علی شیرازی رو ببینیم. و از طرفی هم ایام تعطیل بود، کار خاصی هم نداشتم، حرکت کردیم. در درس این مرد بزرگ وقتی شرکت کردیم، شهید مطهری میفرمودند که من فهمیدم نه تنها محتاج یاد گرفتن و تعلیم نهج البلاغه هستم، بلکه اگر دقت کنیم باید اعتراف کنیم که اصلا نهج البلاغه استاد درست و حسابی نداره در حوزه. به علاوه ایشون می‌فرمودن من دیدم که با مردی روبرو هستم که از اهل تقوا و معنویت و به قول ما طلبه‌ها از کسانی است که شایسته است انسان از راه‌های دور برای ملاقات او بار ببنده. می‌فرمودن از دریاهای عظیم نهج البلاغه که دریای زهد و تقوا و عبادت و عرفان، حکمت و فلسفه، پند و موعظه، سیاست و مسئولیت‌های اجتماعی، حماسه و شجاعت و ابعاد مختلفی که در کتاب نهج البلاغه وجود دارد، ما متخصص‌ترین فرد رو جناب آمیرزا علی‌های شیرازی یافتیم.
نگارستان.
حاج میرزا علی آقا شیرازی به موازات تبریز از کاوش در منابع قرآنی، روایی و نیز آثار سلف غافل نبود و ضمن تلاش‌های علمی به ارزش والای تفسیر تبیان پی برد و پس از تحقیق و تفحص و تصحیح علمی چاپ اصلاح شده این اثر نفیس را عهده‌دار شد. این عالم عامل غیر از نهج البلاغه تفسیر قرآن، شرح کبیر و شرح نفیسی را درس می گفت. او به مکتب روایی نیز نظر خاصی داشت و طلاب را به مطالعه آنان تشویق می کرد.
نگارستان.
جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
حاج میرزا علی آقا شیرازی درباره ارشاد و هدایت جامعه احساس وظیفه می کرد و بر فراز منبر به موعظه حاضران می پرداخت. از این رو از محضر آقا سید علی نجف آبادی و آیت الله حاج شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی بهره برد. وقتی که مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله بروجردی تصمیم گرفت درس اخلاقی در حوزه علمیه قم برگزار کند، با وجود آنکه اشخاص برجسته‌ای در قم بودند، حاج میرزا علی آقا را که با مراتب فضل و کمالش از قبل آشنایی داشت، برای این منظور به قم فراخواند. طهارت روح، قداست نفس و صفای ضمیرش سبب شد تا آوازش حتی تا عتبات عالیات هم بپیچد. شهید مطهری درباره وی میگوید: یکی از بزرگترین اهل معنایی است که من در عمر خود دیدم. آیت الله فاضل لنکرانی در وصف وی گفته است: هر کس که با ایشان برخورد میکرد تحت تأثیر و جاذبه او قرار میگرفت. مدتی هم از محضر ایشان از نظر اخلاق استفاده کردیم. از عوامل عمری توفیق حاجی در رسیدن به کمالات معنوی انجام دادن فرائض دینی، عبادات، مستحبات و پرهیز از محرمات، مداومت بر ادعیه و زیارات بود. در مدرسه صدر چون به نماز می ایستاد، با وجود اینکه می‌خواست در اختفا نماز بخواند و از امامت جماعت پرهیز داشت، هنوز در رکعت اول بود که صحن و ایوان مدرسه از نمازگزار پر می‌شد. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نجد.
نقل می‌کنند در همون سال‌هایی که ایشون از اصفهان به قم آمده بودند، به دعوت مرحوم آیت الله بروجردی یک دهه از ماه‌های محرم یا صفر رو تعهد میکنند که در منزل آیت الله بروجردی به وعظ و سخنرانی بپردازند. میفرمودند در شبهای آخر بود یه مرتبه دیدند که خبری از آمرزا علی آقای شیرازی نیست. این طرف و اون طرف، حالا با هماهنگی مرحوم آیت الله بروجردی بوده یا نه، به هر ترتیب بعد از شبهای هشتم و نهم دیدند که نخیر، خبری از ایشون نیست. سراغ گرفتند، دیدند بله، آمرزا علی آقا برگشتن به اصفهان. فرستادن در پی ایشون و وقتی سوال کردن، ایشون فرموده بودند که من در شبهای اولی که می آمدم فقط و فقط نیتم ارشاد و رساندن پیام ابی عبدالله علیه السلام به مردم بود، اما کم کم وقتی جلو رفتم در اثر کثرت جمعیت، در اثر ازدحام جمعیت و شلوغی که ایجاد شده بود، یه تغییری رو در خودم احساس کردم، یه انقلابی رو در خودم احساس کردم. گفتم فلانی ببین چه خبر است پای منبر تو، ببین چه جمعیتی آمده، ببین چقدر مستمع پای صحبت‌های تو نشسته. کم کم به محض اینکه این خطور در ذهن من پیدا شد، فهمیدم دیگه جای ادامه دادن نیست. اگر ادامه بدم، زمینه را برای نفوذ شیطان از راه نفس اماره فراهم کردم. این بود که من مستقیم به اصفهان برگشتم و دیگه اون دهر رو ادامه ندادم. عملی که امروزه اگر ما بخوایم دنبال یه همچین برخوردها و یه همچین اعمالی بگردیم، شاید اصلا پیدا نکنیم. روزگاری که از این خطورها اگر به ذهن کسی هم بیاید که نمی آید، ترتیب اثر دادن به اون و در خارج پیاده کردن اون خطور، کشتن اون نفوذ شیطان از راه نفس در خارج دیده نمی شود.
نگارستان.
از جمله حکایاتی که جناب شهید مطهری از استاد بزرگوارشون مرحوم آمیرزا علی آقای شیرازی نقل کردن این است که می‌فرمودند یک شب ما با ایشون به یکی از جلسات شعر رفتیم. جلسه ای بود، محفلی بود، اشعار بزرگان، اشعار پر محتوا و پر معنا و پر مغز در اون شب در اون جلسه خوانده میشد. ایشون هم نشستن و بسیار مسلط هم بودند و اشعار عربی و فارسی شروع کردند. هر یک از حضار در مجلس وقتی که شعری رو میخوند، ایشون بالاتر از اون، دقیق تر از اون رو از قول همون شاعر یا اشعار مشابه اون قرائت می کردند. جناب شهید مطهری می فرمودند که این بود وقتی که ما از جلسه بیرون آمدیم، ایشون فرمودند که شب شعر خوندن کراهت داره و من هرچی با خودم تلاش میکنم، هرچی سعی میکنم که این عمل رو انجام ندم و در شب شعر نخوانم نمیتونم. و تعبیر شهید مطهری این است که ایشون به خود میلرزید از این مکروهی که انجام داده و میفرمودن ما اگر شرب خمر میکردیم یا گناه خیلی بزرگتر از این رو انجام میدادیم، اصلا انقدری که جناب آمیرزا علی آقای شیرازی مضطرب بود ما مضطرب نمی شدیم. می فرمودن وقتی که به منزل آمدیم استراحت کردیم، دم نماز صبح بود که آمیرزا علی آقای شیرازی ما را از خواب بیدار کردند و فرمودند که امشب فیض مناجات سحر، نماز شب و خلوت با پروردگار از ما گرفته شد و این جریمه اون دو ساعتی است که در سر شب به خواندن اشعار مشغول بودیم. قلب و دلی که دو ساعت در شب به شعر خواندن مشغول باشد، شاید دیگر لیاقت ملاقات و خلوت با حضرت پروردگار رو در نیمه های شب نداشته باشد. ایشون می فرمودن به این کیفیت خداوند متعال ایمان عمیق و راسخ در قلب این مرد بزرگ رو تقویت می کرد.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
میرزا علی آقا به دنیا اعتنایی نداشت، اما حالات زاهدانه او را از وضع محرومان غافل نمی کرد و رسیدگی به دردمندان جزء برنامه هایش بود. قشرهای گوناگون مبالغی را به عنوان سهم امام به وی می دادند، ولی در مسیر بین محل درس تا منزل همه پولها را به نیازمندان می داد و چون به خانه می آمد دیگر دیناری در جیبش نبود. وقتی مشغول تدریس شد، گاه در باغچه مدرسه صدر بر روی خاک ها می نشست. خانه مسکونیش به عیالش که از سادات بود تعلق داشت. آیت الله میرزا اسدالله جوادی گفته است: وقتی حاجی از مشهد بازگشت و به دیدنش رفتیم، در خانه محقر ساکن بود که در اتاقهایش شیشه نداشت و با کاغذ جای قاب شیشه ها را پوشانیده بودند. سرانجام دردهای جانگداز روزگار بدن نحیف این پیر پارسا را در بند بستر گرفتار ساختند و با آشکار شدن هلال جمادی الاول که مقارن با اوایل فصل زمستان بود، اندک اندک ستاره فروزان علم و فقاهت در چهار دیواری خانه محقرش محصور شد تا آنکه در بین طلوعین روز یک شنبه 17 دیماه 1334 مطابق با 24 جمادی الاول 1375 تن خاکی را به خاک باز پس داد و میهمان عرشیان شد. پیکرش را با احترام فراوان از اصفهان به قم انتقال دادند و بنابر وصیتش در مجاورت بارگاه حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها قبرستان شیخان دفن کردند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. امیدواریم بهره لازم رو برده باشید. تا فرصتی دیگر که باز هم از والایه‌های فرزانگان اسلام سخن خواهیم گفت، حضرت حق نگهدارتان.
مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه‌ها را غنیمت شماری، لحظه ها را قدیمت شماری.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ادامه برنامه ها رو بشنویم.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ و مهربان، همراهان ارجمند سلام. از شبکه سراسری معارف با برنامه چراغ مطالعه همراه شما عزیزان هستم. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
از آمدن من داشت یک ماه میگذشت. کم کم بلوچی یاد گرفتم، بلوچی با لهجه اصفهانی. احمد من رو با خود به خانه خیلی از بلوچ ها برد و آنها را هم به خانه من دعوت کرد. رسمشان این بود و دوست داشتن دعوتشان را بپذیریم. یک رنگی احمد رو که با آنها می دیدم به آسانی اعتماد می کردم. می دیدم که اول در پی تفاوتهای ما با خودشان هستن. گویی می ترسیدن که به آنها فخر بفروشم. به خانه من که می آمدن چشم می گرداندن تا رنگ و بوی از وسایل و امکانات ما بیابند و انگار وقتی چیزی پیدا نمی کردن آسوده می شدن. رسمان می آمدن ببینن خانه احمد باقری چه تلویزیونی دارد، چه ماشین لباسشویی دارد. وقتی می آمدند و می دیدن از هیچ کدام اینها خبری نیست، آسوده می شدند و احساس یک رنگی می کردن. بفرمی.
سلام.
سلام.
هنوز که بیداری ریحانه؟
آره، خوابم نمی برد. گفتم چند صفحه کتاب بخونم. شما چی، مقالت تموم شد؟
آره، بالاخره تمومش کردم. فردا می دمش دفتر مجله. احتمالاً تو شماره آینده چاپ میشه.
ببینم محمد، تو مجلتون صفحه داستان و اینجور چیزا نداریم؟
نه ریحانه جان، میدونی که مجله ما درباره اقتصاد و اینجور چیزاست. حالا بر چی میخوای؟ بگو شاید بتونم کمکت کنم.
هیچی، همینطوری پرسیدم.
اگه میشه آدم بی دلیل چیزی بگه، حتما چیزی تو ذهنت هست که پرسیدی دیگه.
واقعیتشو بخوای، آره، چند وقت دارم به یه موضوعی فکر میکنم.
چی؟ چه موضوعی؟
به این موضوع که درباره زندگی شهدا داستان کوتاه بنویسم.
حالا چرا شهدا؟ دلیل خاصی داره؟
آره، دلیلش هم اینه که شهدا رو خیلی ها نمیشناسن. شاید خیابون، کوچه یا جایی به اسمشون باشه، اما کسی با اخلاق و مرامشون آشنا نیست.
درست.
اخلاق و مرام شهداست که امروز تو جامعه ما جاش خیلی خالی و نبودش احساس میشه. نمونش هم همین شهید احمد باقریه.
ببخش ریحانه جان، این که میگی شهید حسن باقریه، نه احمد باقری، همون که یه اتوبان تو تهران به اسمشه.
نه محمد آقا، منظورم شهید احمد باقریه، فرمانده سپاه چابهار. ببینی حتی تو هم نمیشناسیش.
آره متاسفانه نمیشناسمش.
البته منم نمیشناختمش تا اینکه داستان زندگیشو توی این کتاب خوندم. واقعا داستان زندگی حیرت انگیز محمد، یه جوان اصفهانی که سال 58، یعنی یه سال قبل از جنگ، با خانمش میره سیستان و بلوچستان تا به مردم محروم خدمت کنه.
عجب.
وقتی هم که جنگ شروع میشه مسئولیت زیادی به عهده میگیره که آخریش هم همین مسئولیت فرماندهی سپاه چابهار بوده. سال 67 هم بعد از سالها خدمت به مردم شهید میشه.
این کتابی که میگی اسمش چیه ریحانه؟
به باغ همسفران. این کتاب یه جور مستند داستانی از زندگی شهید احمد باقریه که نویسندش یه خانومه، خانم بهاره بهنامنیا. توی این کتاب خاطرات اهالی سیستان و بلوچستان و همینطور خاطرات همسر شهید نقل شده.
جالبه.
کتاب با خاطرات نویسنده از سفر به سیستان و مصاحبه با همرزمان شهید شروع و بینشان با فونتای ریستر خاطرات همسر شهید احمد باقری نقل میشه.
سبکی جالبیه ها.
جالبتر از اون محتوای کتاب محمد. هم خاطرات همسر شهید، هم خاطراتی که اهالی سیستان و بلوچستان از شهید باقری تعریف میکنن هستش.
چه جالب.
مثلا این خاطره رو گوش کن.
بخون.
تو صفحه 95 از قول همسر شهید باقری نوشته: خانه من شلوغ بود. نسبت به تمام همسایه ها رفت آمد بیشتری داشتیم. بلوچ ها خیلی می آمدند و می رفتند. احمد دوستاش به راحتی رفت آمد کنند و من و خودش را محرم بدانند. آنقدر خانه من رفت آمد داشت که یکی از همسایه ها به احمد گفت بالای خانه تابلو بزن هتل باقری. بماند که احمد چقدر ناراحت شد و یک ساعتی همسایه را نصیحت کرد. احمد مردم را مهمان خودش نمی دانست. آنها را مهمان مسئولیتش می شناخت. می گفت من سرباز امامم و آنها مهمان من سربازند.
این یعنی شهید باقری خیلی مردم دار بوده، درسته؟
درسته، خیلی هم زیاد. بگیر خودت این خاطره رو بخون. خاطریه که یکی از اهالی سیستان و بلوچستان برای نویسنده کتاب نقل کرده. از اینجا بخون. بیا.
نوشته: احمد باقری برای بلوچ از خودشان دلسوزتر بود. یعنی من به شما بگویم که میرفت با اشرار صحبت میکرد و میگفت تو دست از این کار گردنگیری بردار، بیا من برایت کار جور میکنم. خودش میرفت جهاد کشاورزی و برای این آدم زمین میگرفت. میرفت برایش ماشینالات میآورد. خودش جاده میزد که این آدم راحت رفت آمد کند. یا میآمد میگفت بیا عشایر شو. میرفت برایش چند رست دام میگرفت و وسیله زندگی جور میکرد. برای هر کدام از این کارهایی که گفتم باید حداقل 5 شهر میرفت و نامه میگرفت. نامه را میبرد فلانجا مهر کنند و ببرد بهمانجا تایید کنند. بی خود نبود که دست دست اشرار میآمدند و میگفتند احمد باقری کجاست؟ ما میخواهیم عشایر بشویم. می آمدن بهشان اسلحه و زندگی می داد و نیروی خودش می شدند.
می بینی محمد، این اون روحیه که من میگم امروز جاش توی جامعه ما خالیه.
آره،
روحیه مردم داری و کمک به هم نوع که تو وجود شهدای ما بی نهایت بوده. حالا واقعا حیف نیست این جوانای پاک با این روحیه های عالی به مردم معرفی نشن؟
چرا ریحانه، واقعا حیفه. گفتم که من هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم. انشالله که بتونیم قدمی در راه ترویج فرهنگ ایثار برداریم.
انشالله. ممنونم.
دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب به باغ همسفران نوشته خانم بهاره بهنام نیا معرفی شد. این کتاب و انجمن پیشکسوتان سپاس در 164 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنون از اینکه با برنامه‌های رادیو معارف همراهمون هستید. امیدوارم لحظه‌های خوبی رو سپری کرده باشید. شماره تلفن سرقمی 162 از سراسر کشور شما عزیزان رو به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میکنه. میتونید نظرها، پیشنهادها، انتقاداتون رو از طریق همین شماره تلفن سرقمی و بدون هیچ پیش شماره‌ای به دوستانمون منتقل کنید. 30162 هم سامانه پیام کوتاه همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. سال نو در پیشه و عید نوروز رو انشالله میخواییم جشن بگیریم. حدود یک هفته دیگه آغاز میشه، اما قشنگی عید به این هست که همه خوشحال باشیم، همه در کنار هم شاد باشیم. کسانی بودن در سال گذشته و این روزها که دستشون تنگ، دستشون خالیه به خاطر بیماری کرونا و اونهایی که یه مقدار کسب و کارشون ضربه خورد و لطمه خورد، انشالله کمک کنیم، دست به دست هم بدیم تا با فرا رسیدن عید نوروز همه خونه ها جشن داشته باشند. ساعت 20:08 شب، سیره پیشوایان تقدیم به شما.
آل محمد عرف الصواب.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
وفی ابیاتهم نزل الكتاب.